بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه وجودی زن، کندوکاوی در ذات زنانه. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 43. 10. هویت عشوه‌گری. ناز ذاتاً از نیاز است، منتها نیازی که به صورت یک مبارزه منفی رندانه و ظریفی میل به ارضاء خود دارد. به طور مسلم می توان گفت که ناز و عشق زن همان روش مبارزه منفی وی در رابطه با مرد است. زن عموماً میل دارد به جای اینکه مستقیماً به مرد بگوید که چه می خواهد و چه نمی خواهد، به صورت کردار و اطواری که ناز و عشق نامیده می شود، مرد را به سوی خود بکشد تا مرد از او سوال کند. و او در حالی که با ناز و عشوه بر مرد منت می نهد، آن هم به زبان غیر مستقیم خواسته خود را به مرد القا کند و البته تلاش اولیه او این است که به روش‌های رندانه ای کاری کند که خواسته خود را از زبان مرد بشنود و آنگاه بر مرد منت گذارد که چیزی را از وی پذیرفته است. و بدین ترتیب ناز و عشوه زن را می توان لطیف‌ترین نوع منیت و کبر و غرور دانست که کاشف و بانی آن زن است. زن اصولاً سعی می کند تا آنجایی که ممکن است امیال مادی و یا عاطفی خود را در رابطه با مرد بروز ندهد، مگر در وضعی که قهر و غضب واقع شده باشد، مثلا در مواقع طلاق. این همان روشی است که بر اساس آن بخش عظیمی از مکرهای زنانه جامعه عمل می پوشد. این که زن عموماً امیال خود را از مرد و مخصوصاً شوهرش پنهان می دارد و لذا به صورت موجودی مرموز در می آید، تا چه حدی مربوط به طبیعت ذاتی زن است و این پنهانکاری که معمولاً به عرصه ریاکاری نیز کشیده می شود، آیا می تواند به حساب هویت ذاتی زن محسوب گردد، جای بسی سوال است. البته در همین جا بایستی خاطر نشان کنیم که آنچه که خیشتنداری زن نامیده می شود، هم به لحاظ نیت و هم بروز در رفتار به کلی متفاوت از عشوه‌گری است که صفتی ناشی از ایمان و تقواست، نه رندی و ریا. اگر قرار باشد ناز و عشوه را صفت ذاتی زن بدانیم، مجبوریم که زن را ذاتاً موجودی به شدت متکبر و مکار بخوانیم که گویی هم هیچ علاجی ندارد. ولی امروزه به وضوح می‌بینیم که تحت تأثیر رسانه‌ها و به خصوص تلویزیون، حتی دختر بچه‌های زیر سن بلوغ چه عشوه‌گری‌های بیمارگونه‌ای از خود بروز می‌دهند. حالان که سابقاً هرگز چنین نبوده است، مگر اینکه تحت تأثیر مادرانی عشوه‌گر بوده باشند. اگر قرار باشد زن را ذاتاً عشوه‌گر بدانیم، پس بایستی ذاتاً وی را از صدق مبرا کنیم. ولی نمونه های بسیار اندکی از زنان گاهی دیده می شوند که نمایانگر بطلان چنین نظریه ای هستند. ولی می توان عشوه‌گری را به عنوان برجسته ترین هویت زن، یک بیماری همه جایی حاکم بر فرهنگ زنانه دانست که از نشانه های مسخ شدگی هویت انسانی زن است. به تجربه نیز می بینیم میزان عشوه‌گری زن همان میزان عدم تعهد او نسبت به ارزش های اخلاقی است که عشق را بازیچه خود ساخته است تا آن را به مصرف هوس‌های دمدمی برساند. اصولاً همه مردان بی‌هویت طالب زنان عشوه‌گرند، ولذا همه زنان عشوه‌گر مشتاق مردان بی‌هویت و احمقند. و از طرفی تعداد زنان عشوه‌گر بیانگر تعداد مردان بی‌هویت و ستمگر است که همواره میل دارند که زن را به عنوان ابزاری به خدمت خود درآورده و از امیال زنان سوء استفاده نمایند. ولی به هر حال این مرض مردانه زن را به عنوان مسئول سرنوشت خیش از این راه و روش شیطانی تبرئه نمی کند. زیرا عاقبت عشوه‌گری زن روستیگری است و جبران به چنین سرنوشتی مبتلا می شود. زنی که در مجامع عمومی ناز و عشوه می کند، زنی است که به شدت امیالش اعم از مادی و عاطفی سرکوب شده است و خود وی نیز در این سرکوبی کاملا سهیم است. و این عاقبت عشوه‌گری زن در رابطه با شوهر است که در رابطه با شوهر به شکست رسیده است و شوهر را در رابطه با وی مایوس کرده است. چون این زنی نه تنها در رابطه با شوهر جبران از ناز و عشوه ساقط می شود، بلکه ابتدایی ترین وظایف زناشویی را نیز انجام نمی دهد و در خانه و در حضور شوهر حتی نظافت هم نمی کند، ولی در مجامع عمومی خود را مبدل و عروسک می سازد. به تجربه می دانیم که همه این نوع زنان افسرده و رنجورند و در همه روابط خود با شوهر به بنبست رسیدند. آنان که عشوه‌گری زن را نشانه عشق و لطافت وجودی او می‌پندارند، اگر با چنین زنی ازدواج کنند، یک شبه به خطای خود اعتراف می‌کنند. زیرا زن عشوه‌گر حتی نیاز جنسی مرد را وسیله‌ای برای استثمار وی نموده و می‌خواهد کل شعور و شرافتش را به بند کشد. آنچه که امروز عشق نامیده می‌شود، هوسی مالی خولیایی است که تحت تأثیر عشوه‌گری زن پدید آمده است. و به همین دلیل عمر این عشقها گاه به یک شب هم نمی رسد. تنازی و برهنگی که محوری ترین روش عشوه‌گری زن است و امروزه تقریباً به صورت یک هویت جهانی برای زن در آمده است، بیانگر این حقیقت است که چنین زنی تمام هم و غم خود را در تحریک جنسی مرد قرار داده و جز پایین تنه هیچ چیز دیگری را در مرد مخاطب قرار نمی دهد. و مرد را نیز فقط متوجه پایین تنه خود می نماید و این عاقبت عشوه‌گری است، روسپیگری. و چون این زنی چگونه می تواند از جانب مرد انتظار نظر برتری نسبت به خود داشته باشد؟ می دانیم که نیازها تنها آفتهای عشق و دوستی می باشند که می توانند درخت محبت را از ریشه بخشکانند، و می دانیم تنها نیاز وجودی که در رابطه زن و مرد حضور دارد نیاز جنسی می باشد. بنابراین به میزانی که بنیاد و آغاز این آشنایی نیاز جنسی باشد و این دوستی بر اساس تحریک جنسی پدید آمده باشد، عمر چنین رابطه ای نیز کوتاه‌تر و عاقبتش دردناک‌تر است. و همین دلیل است که مسئله حیا و خویشتنداری به خصوص در جنبه پوشش و حجاب امری شدیداً سرنوشت ساز است. زن طناز و عشوه‌گر حقیقتاً از مردی دل نمی برد بلکه پایین تنه می برد. پس نبایستی که از مردش انتظار عشق و ایثار داشته باشد، چون دل نبرده است. و باید بدانیم که دل به این بازی ها نمی رود، زیرا هرگز بازی چه نیست، زیرا محل نزول امری قدسی پروردگار است که فقط به واسطه اخلاق انسانی و معرفت و کرامت تحت تأثیر قرار می گیرد و لا غیر. به همین دلیل است که همه مذاهب حقه حجاب را به اشکال گوناگونی برای زن مؤمنه پیشنهاد کردند. و آن بخش که مربوط به شریعت اسلامی در قرآن می شود، فقط زنان مؤمن مخاطب آیه حجاب می باشند که این دعوت نیز یک امر مستحبی است و این آیه می گوید که بهتر است زنان مؤمن حجاب خود را رعایت کنند تا به واسطه نگاه کافران لطمه ای نبینند. در این آیه چند نکته بسیار آشکار وجود دارد که متاسفانه حتی از چشم بسیاری از علمای دینی نیز به عمد یا سهو پنهان مانده است. یکی این که این حفظ حجاب زنان مؤمنه برای مسون ماندن از شر کافران است و نه مؤمنان. کافران عم از زن و مرد و نه فقط مرد. و دوم این که مخاطب این آیه زنان مؤمن هستند و نه مسلمان. یعنی زنانی که به واسطه معرفت و تحقیق و به نظر خاص پروردگار دلهایشان به نور ایمان منور شده است و نه زنانی که فقط به واسطه وراثت و آموزش و فرهنگ حاکم مسلمانند. در قرآن با تعریفی که از ایمان و مؤمن شده است می توان تفاوت بین مسلمان و مؤمن را آشکارا درک نمود. بنابراین قرآن مسلمانان عامی را دعوت به حجاب نکرده تا چه رسد به غیر مسلمانان. و سوم که از آیه حجاب آشکارا برمی آید که این امر حتی درباره زنان مؤمن نیز امری مستحب است، زیرا از معنای بهتر است استفاده شده است. زیرا به تجربه می بینیم حجاب هایی که تحت عادات و یا جبرهای خانوادگی و اجتماعی و سیاسی پدید آمدند، صاحبان حجاب را مبدل به زنانی افسرده و رنجور نموده و از رشد غریزی و طبیعی نیز باز داشته است و چه بسا موجب فسادی پنهان شده است. به هر حال واضح است که خداوند برای بشر هیچ الگوی خیاطی و یا آشپزی تعیین نکرده است. ولی به نظر می رسد که بشر برای خدا چنین الگوهایی را تعیین کرده است که مثلا چادر و عمامه نشانه دین باشد. و تجربه دیگر این است که شدیدترین نفاق دینی را در زنان غیر مؤمنی می بینیم که به واسطه پوشش تظاهر به ایمان می کنند. همانطور که شدیدترین نفاق دینی در مردان را در میان مردانی می‌بینیم که لباس موسوم به روحانیت برتر دارند. این مردان مولد آن زنان هستند و بالعکس. به هر حال زن عشوه‌گر در زیر حجاب نیز می‌تواند عشوه‌گری کند. منتها عشوه‌ای که به ابزار دین مسلح شده و لذا بسیار فریبنده تر و خطرناک تر است. و نیز می دانیم که کانون اصلی عشوه‌گری زن چشم و نوع نگاه کردن اوست. مگر اینکه فتوا دهند که همه زنها بایستی عینک دودی استفاده کنند، زیرا به نظر نمی رسد که مقنعه و چادر مشکلی را حل کرده باشد. مؤمن کسی است که دلش زنده گشته است و دل کانون لطافت وجود است که این لطف از تمامیت وجود جاری است و زن که خود کانون عشق است، اگر دلش به ایمان رسیده باشد، مظهر شدیدترین لطافت‌ها و زیبایی‌های روحانی است و جذابیت وجودش صد چندان است. به همین دلیل است که مخاطب امر مستحبی حجاب قرار گرفته است تا این حیات و لطافت و خلاقیت خارق العاده وجودش در معرض هوس‌ها قرار نگیرد. زیرا انسان کافر انسانی هوسباز است و زن مؤمن بهتر است که نه تنها به لحاظ جسمانی و نگاه کردن و سخن گفتن از زن و مرد کافر پوشیده باشد، بلکه در کل روابط اجتماعی بایستی از هوسبازان دوری گزیند، هرچند که از اقوام وی باشند، حتی خواهر و برادر و یا حتی مادر و پدر. زن اگر قلباً مؤمن باشد به تدریج به رعایت این اصل پی می‌برد. مخصوصاً امروزه نظری وجود دارد که در میان زنان و مردان طرفداران فراوانی کسب نموده است و این اعتقاد می‌گوید که هرچه که زن پوشیده تر باشد اتفاقاً به لحاظ سکسی نظر مردان را بیشتر جلب می‌کند و بدین ترتیب برهنگی زنان موجب می‌شود که به تدریج زن از چشم مرد به لحاظ سکسی کمبها شود و این امر باعث می‌شود که مرد به چشم برتری به زن نگاه کند. این اعتقاد به لحاظ منطقی و روانشناختی تحلیلی بسیار معقول می آید و به نظر می رسد که باید هم چنین باشد. ولی واقعیت تجربی تمدن معاصر غرب کاملا عکس این نتیجه گیری را اثبات کرده است که یکی از برجسته ترین نتایج برهنگی زن همانا همجنسگرایی فزاینده مردان می باشد و نیز روسپیگری محترمانه زنان که بخشی از آن در وجود خود زنان نیز منجر به همجنسگرایی در میان زنان شده است. و علاوه بر این نتایج به نظر نمی رسد که زن غربی و غرب زده به لحاظ پوشش منزلت بیشتری در نزد مرد داشته باشد و یا اینکه زن برهنه که هیچ رعایت پوشش خود را نمی کند زنی خردمندتر و متکی به نفستر شده باشد. و بلکه این برهنگرایی در زنان موجب شده است که امیال طبیعی جنسی دچار اختلال عظیم شده و بایستی به واسطه داروهای محرک جنسی که به غایت خطرناکند این عقیم شدگی روانی معالجه شود که هرگز هم نشده است. و بلکه خود این داروها یکی از علل گرایش به همجنسگرایی می باشد. حتی به لحاظ حسی و عقلانی، برهنگری مداوم زن در خانه و در حضور شوهرش نیز مشکل مشابهی را پدید می آورد و این بدان معناست که تن آدمی قداست و حرمت خاصی را داراست که باید آن را شناخت و رعایتش نمود. و معنای دیگر این است که تصور باطلی است که آدمی می پندارد که مالک تن خیش است و با تن خیش هرچی که بخواهد می تواند کرد. تن نیز حقوق ذاتی خاص خود را داراست که نفس آدمی باید مراعاتش کند وگرنه حق تن از نفس آدمی انتقام می ستاند. کلن بیماری ها اهم از جنسی و یا غیر جنسی نشانه این انتقام است. و نیز امروزه به وضوح در پژوهش های اجتماعی و روانشناسی نیز مسلم گشته است که سیکس و برهنگرایی زنان و گرایش به الکل و مواد مخدر رابطه مستقیم و تنگاتنگ دارد. این مسئله در مردانی که صاحب همسرانی هستند که میلی به حجاب ندارند و در مجامع بیرونی نیمه برهنه آشکار می شوند کاملا مشهود است که همین گرایش چنین مردانی به الکل و مواد مخدر به تدریج به زنانشان نیز سرایت می کند. پس می بینیم که این یک مسئله صرفا اخلاقی و مذهبی و معرفتی نیست و بلکه سلامت تن و روان را در بر می‌گیرد و مربوط به سرنوشت انسان می‌شود و اهمیت اخلاقی و مذهبی این موضوع نیز در مرحله نخست مربوط به سعادت دنیوی بشر است. پس تن‌نازی و عشوه‌گری را بایستی از علل اعتیاد دانست، چه بی حجاب و چه با حجاب. پس به راستی نمی‌توان عشوه‌گری را جنبه‌ای از هویت انسانی زن دانست و بلکه نشانه ای آشکار از مسخ شدگی هویت ذاتی اوست. به طور خلاصه می توان گفت که زن اشوه‌گر فقط پایین تنه مرد را مخاطب می سازد و مرد را نیز فقط دعوت به پایین تنه خودش می کند. پس اشوه‌گری نشانه سقوط انسان در پایین تنه است. زن اشوه‌گر حتی در هویت فکری و علمیش جز پایین تنه حجت دیگری ندارد و همه باورهایش در سکس نابود می شود و پوچ می گردد. و اما هنر زن با آنچه که امروزه هویت هنری زن نامیده می شود و به نظر می رساند که زن بالاخره لااقل در هنر توانسته است علارغم شکستش در عرصه علم و تکنولوژی به موفقیت چشمگیری برسد که تا حدودی همپای مرد باشد، فقط در هنر هفتم یعنی سینماست که متجلی می باشد و نه در هیچ هنر دیگری. و پروازه هست که در این هنر هفتم نیز فقط اشوه‌گری زن است که در ابعاد بسیار متنوعی خلاق شده و به عرصه ظهور رسیده است. و اگر در هنر آوازخوانی هم با مرد برابری می کند، اساساً از بابت طنازی و اشوه‌گری در صداست و نه چیز دیگری. و برای همین است که اکثریت قریب به اتفاق هنرمندان زن در این عرصه تقریبا نیازی به آموزش و تکنیک آکادمیک ندارند. به همین دلیل است که میگویند هنر بازیگری در ذات زن است و زن کافی است که امکان بروزش را داشته باشد و نیازی به تعلیم ندارد. به همین دلیل است که عرصه آوازخوانی و سینما برای زن قلمرو روسپیگری استاندارد است، روسپیگری مفتخرانه. اگر این مسئله ربطی به هنر در زن داشته باشد، چرا زن در زمینه‌های دیگر هنری از جمله موسیقی و آهنگسازی و نقاشی و مجسمه‌سازی و شعر و داستان نویسی هیچ خلاقیت و موفقیت در خور توجهی نشان نداده است که حتی یک اثر درجه سوم محسوب شود؟ منظور این است که به اصطلاح هویت هنری زن که در تبلیغات مرد سالارانه مدرن تر شده است، کمترین ارتباطی به هنر ندارد. هرچند که بسیاری از هنرها و جنبه‌های هنری مردان نیز در تاریخ معاصر ربطی به هنر ندارد و فقط محصول صنعت و بازی با تکنیک‌هایی است که محصول صنعت است. همانطور که بخش عظیمی از سینمای معاصر این گونه است. به همین دلیل است که اثرش بر مخاطب چیزی جز جنون نیست. هنر از عشق و جوشش قلبی و روحی می باشد که وجود زن به خودی خود ذاتاً کانون آن است. و زن به میزانی که از این جوشش تهی می شود و از هویت ذاتی خود بیگانه می گردد، تظاهر به چیزی می کند که آن را از دست داده است. با آن عشق‌گری است که امروزه هویت هنری زن نام گرفته است. عشق را به کانال ادب و تقوا و معرفت انداختن، این است آن هنری که زن بایستی فراگیرد. 11. هویت فکری. عموماً بارزترین و مفهومترین هویت هر انسانی، مخصوصاً در تمدن جدید که به اصطلاح تمدنی خردگرا می باشد، همانا هویت فکری است که به بیان می آید. بنابراین گویی که انسان هرچه که خردمند و فهیم باشد، اگر سخن چندانی نگوید و مخصوصاً سخنش را به گوش جامعه نرساند، از دیدگاه این تمدن انسانی صاحب هویت محسوب نمی شود. بنابراین خاصه در این تمدن و کلن در همیشه تاریخ، شهرت از بزرگترین نشانه های هویت محسوب شده است. این است که امروزه رسانه ها تا این حد اهمیت و حتی قداست پیدا کردند و گویی که بزرگترین نشانه هویت در این دوران آن است که آدمی از رسانه ای فراگیر برخوردار باشد. و به نظر می رسد که آدمی که هیچ ابزار رسانه ای ندارد و بر هیچ منبر و نشریه و بلندگو و رادیو و تلویزیونی راهی ندارد، انسانی بی هویت است، هرچند که علامه دهر باشد. این هویت بازاری است که به قیمت نابودی هویت انسانی به دست می آید. زیرا در این زمانه فقط به قیمت خودفروشی های فزاینده می توان خود را به رسانه ای رساند. به هر حال بایستی گروه و باندی تو را مفید به منافع خود بدانند تا صدای فکرت را به مردم برسانند. و اگر یک گروه حکومتی و یا وابسته به حکومت از تو خوششان نیامد، پس بایستی در بی‌هویتی باقی بمانی. پس از آنجا که حکومت‌ها و احزاب و گروه‌ها و صاحبان رسانه‌ها که جملگی مردانه و مرد سالارند از چه چیز از یک زن بایستی خوششان بیاید تا صدا و یا اثری از وی را به دیگران منتقل کنند. در حالی که در این دوران به ندرت هیچ فکری بکر که به درد چنین وضعیتی بخورد از زنان سرزده است. تنها موضوعی از هویت فکری زن که در دهه‌های اخیر به واسطه رسانه‌ها منتشر می‌شود، چیزی جز آه و افسوس‌های ترحم‌انگیز زنانه و نهایتاً به پیروی از مردان مدرن شعار برابری حقوق زن و مرد را غرغره کردن نیست. و ما بقی هم طبق معمول اشاعه اشوه‌گری‌ها می‌باشد که گاه سیمای روشن فکرانه نیز به خود می‌گیرد. محترمترین الگوی چنین هویت زنانه‌ای در دوران جدید خانم سیمون دوبوار است. وی که مظهر یکی از متفکرترین زنان متفکر جدید است، حتی درباره سکس و مسائل کاملا خصوصی زنانه نیز نتوانست یک فکر بکری ارائه دهد که از خودش باشد و نه از سارتر. و بدین ترتیب آدمی اساساً به شک می افتد که آیا اصلاً چیزی به عنوان قوه تفکر در زن وجود دارد که فکر خاص زنان پدید آورد و ضبط صوت اندیشه های مردان نباشد؟ از آنجایی که زن نیز همچون مرد سر و مغزی دارد، پس احتمالاً قوه تفکر نیز باید در او وجود داشته باشد. ولی اینکه چه اتفاقی افتاده که در زن به کلی ساقط شده است، موضوع این مقاله است. و شاید هم تمام قدرت فکری زن به مصرف اشوه‌گری می رسد. به قول معروف گویی که حتی در میان زنان یک آشپز مبتکر و درجه یک نیز پدید نیامده است. امروزه حتی بزرگترین طراحان مد لباس‌های زنانه نیز مردان هستند. کل این واقعیت‌ها به نظر می رساند که زن فقط یک مصرف کننده است، حتی به لحاظ فکری. ارادی به هویت سازی همان عرصه بی هویت شدن انسان است و هیچ انسانی به واسطه اینکه خواست چیزی شود آن چیز نشد. و تا زمانی که هویت برای دیگران و در حکم کالایی در بازار است، به بی هویتی ختم می شود و جز پوچی باقی نمی ماند. این مسئله برای زنان حقیقی 200 چندان تلختر است، زیرا کانون عشق هستند و عشق هم هلاکتگاهی جز بازار ندارد. آیا به راستی شنیده ها و خوانده ها و آموزش های همگانی و مدرسه ای در حکم فکر هستند و تفکر محسوب می شوند؟ اگر چنین باشد، لااقل زن به مدرسه رفته مدرن پس چرا زنی متفکر نشده است؟ آیا مگر مرد به مدرسه و دانشگاه رفته به خودی خود متفکر شده است؟ آری، به راستی که زن به مدرسه رفته فقط حرافتر و مدعیتر و متکبرتر شده است همچون مردان به مدرسه رفته. ولی زن در این سودا لااقل همچون مرد نه تنها به قدرت و مکنت کاذب بیشتری نرسید، بلکه حتی از ابتدایی ترین هویت طبیعی خود همچون هویت مادری و عزت و لذت خانداری نیز ساقط گردید و در برزخی بی انتها افتاد، فقط به صرف مدرک تحصیلی گرفتن و شلوار پوشیدن و برگه رأی در صندوق انداختن. به قول نیچه، اگر هویت من در گرو این امر باشد که لااقل عده‌ای مرا تأیید کنند، هرچند به ریا و یا از سر نیاز، پس به راستی هیچ تعریف و میزانی برای هویت وجود ندارد. و با هویت‌ترین آدم ها کسانی هستند که چاپلوسان و هوراکشان بسیاری دارند. ولی برای زن طبیعی ترین هویت ها آن است که در دل لااقل یک مرد پرستیده شود. و آن یک مرد اگر همسرش باشد، این هویت می تواند در همه عرصه های زندگی به خلاقیت ایجاد کند و او را به استقلال وجودی برساند. و زن اگر این حقیقت وجودی را درک کرده باشد، می تواند راه و روشی صادقانه در زندگی برگزیند که بر اساس محبت و ایثار در دل مرد جای کند. و در غیر این صورت، جز اشوه‌گری که عاقبتی جز پوچی ندارد، راه دیگری نخواهد یافت. زن حتی اگر نتواند به واسطه عشق و ایثار صادقانه و متکی بر اخلاق و وجدان جایی در دل همسرش بیابد و از این راه منصرف نشود، اتفاقا به هویت بسیار برتر و کاملی در خیشتن میرسد که کاملترین هویت هاست. باید بدانیم که هویت چیزی نیست که کسی از همسرش بگیرد. بلکه در رابطه با همسرش از وجود خودش می‌یابد و چه بسا زن صاحب هویتی که تا به آخر عمر با شوهری تبهکار زندگی می‌کند. و همین وضعیت درباره مرد نیز مصداق دارد که یکی از مشهورترین نمونه آن شیخ خرقانی است که تا به آخر عمر با زن به غایت ابلغ و شروری در صبر و مهر کامل زیست و در جواب به بو علی سینا که این همه علم و معرفت و کرامت را از کجا یافته است گفت که از صبری که بر زنش نموده یافته است. نمونه برجسته دیگری امام حسن علیه السلام است که نهایتاً به دست زنش مسموم شد و یا حضرت زینب که عمری با شوهری ناموافق زیست. چرا حتی یک فکر علمی یا اخلاقی یا دینی و یا اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در کل طول تاریخ تا به امروز از زنی بروز نکرده است؟ آیا زن واقعاً بیکله است؟ ولی زنی که همینک مشغول کتابت این سطور است چنین میگوید: آیا مگر نه این است که همه فکرهای بکر مردان بزرگ علم و دین در طول تاریخ تا به امروز نهایتاً به امر عشق ختم شده است؟ و آیا مگر عشق حرف آخر همه ی حرف ها نبوده است؟ پس اگر چنین است که واقعاً چنین است، پس همواره همه ی مردان بزرگ عالم تفکر در کمال خیش به آنجایی می رسند که زن پیشاپیش و ذاتاً و نقداً در آنجا قرار دارد و در آن غرق است. پس زن نیازی به تفکر از نوع مردانش ندارد. و به همین دلیل است که همه زنان پس از چند سباهی زندگی با شوهران خود آنها را کودکانی بازیگر می‌یابند و مدعیان دروغین عقل و فکر. در حقیقت زن در درون خود عموماً شوهرش را ابلهی متکبر بیش نمی‌داند. و این یک حقیقت بزرگ است و به همین دلیل است که زن اراده خود را فقط به مردی می‌سپارد که در کمال خرد و معرفت به عشق رسیده باشد. و به همین دلیل است که عمده مؤمنان مخلص و مریدان کامل پیامبران و حکیمان بزرگ زنان بودند. مثلا می دانیم که حواری مخلص و کامل مسیح مریم مجدلیه بود که پس از عروج مسیح سایر حواریون را از ورطه تردید نجات داد و در صدر اسلام نیز می دانیم که در ازای هر مرد مؤمنی که به پیامبر ارادت داشت ده‌ها زن مؤمن وجود داشتند که تاریخ نویسی مرد سالاری همواره این واقعیت‌ها را نادیده گرفته است. هر مرد واقعا اهل تفکری آگاه است که بدون عشق و وجود زن اصلا مغزش متفکر و خلاق نمی شود و حتی در امور مادی و علوم گذرای دنیوی نیز کار نمی کند. خلاق‌ترین متفکران مرد در طول تاریخ شدیدترین عاشقان بوده اند نسبت به زن. عشق به میزانی که بر حقوق خود استوار است آن کیمیایی است که تفکر و علم و حکمت و معرفت پدید می آورد. پس زن علت العلل دنیوی تفکر در مرد است و نیز علت تمامی تلاش های مرد. و زن به میزانی که بر این حقیقت آگاهی دارد و بر حق عشق ذاتی خود معترف است و در قلمرو هویت انسانی خیش قرار دارد، هرگز نه تنها در رابطه با مرد احساس حقارت نمی کند بلکه احساس برتری نیز می کند. و به میزانی که مرد بر این جایگاه وجودی زن آگاهی دارد، تلاش نمی کند که او را مردوار نماید. و نیز این مقام بالای وجودی او را دال بر ضعف او نمی پندارد و طمع در تصرف اراده او نمی کند. زن حقیقتاً به مثابه متافیزیک هویت فیزیکی مرد است. همانطور که خداوند به این دلیل که در بازار نیست، بی هویت و بی ارزش نیست. و بلکه ذات هویت و ارزش است. همه جا حضور دارد بی آنکه تظاهر کند. و به همین دلیل است که در پس پرده مرد سالاری چیزی جز زن سالاری نمی‌یابی. هرچند که در این تمدن صنعتی در جریان مالی خولیایی برابری زن و مرد چیزی جز صنعت سالاری نمی‌یابی و اصلا اثری از انسان نمی‌یابی. پس برای زن جریان به خودآیی و خودآگاهی وجودی تنها راه نجات وی از بی‌هویتی و بازیچگی و بازیابی هویت حقیقی خیشتن است. هرچند که خودشناسی شاهراه نجات هر زن و مردی می باشد، ولی برای زن و به خصوص زن امروزه به عنوان اورژانس ترین اقدام تلقی می شود. و نیز می دانیم که غایت خودشناسی رسیدن به حقیقت عشق است و چون این عشق در وجود زن حی و حاضر است، لذا زن در این وادی با زحمتی بسیار اندک و در مدتی بسیار کوتاه به حق خود می رسد و رستگار می گردد. حتی فقط به صرف هویت دینی، آیا بدون وجود هاجر دین ابراهیم می توانست به نتیجه‌ای برسد و بدون وجود حضرت مریم و مریم مجدلیه می توانست مسیح و مسیحیتی رخ دهد؟ و بدون وجود خدیجه و فاطمه می توانست اسلامی تکوین یابد و بدون وجود شهربانو و زینب می توانست نهضت امام حسین رخ دهد و باقی بماند؟ حتی به لحاظ یک نظرگاه و فکر، آیا کلامی برتر از این در تاریخ اندیشه های شرق و غرب جهان پدید آمده است که پس از واقعی عاشورا، بعد از آن که همه خاندان زینب در کربلا قطعه قطعه شدند و زینب به همراه زنان و کودکان بیمار و مجروح همچون بردگان به همراه سرهای بریده شده به شام به دربار یزید برده شدند، در خطاب به یزید که با کینه و کنایه از زینب پرسید که آیا در کربلا چه دیدی؟ در پاسخ گفت جز زیبایی ندیدم. و این نشان می‌دهد که همه علما و روحانیون مردی که 14 قرن است که بر واقعه کربلا می‌گریند و همه را می‌گریانند، در آن واقعه هیچ چیز زیبایی ندیدند و بلکه فقط خفت و خاری و بدبختی دیدند. پس به عنوان هویت فکری دینی، هیچ منظر و اندیشه‌ای برتر از این سخن زینب در کل این 14 قرن شاید از هیچ متفکر مسلمانی صادر نشده باشد. آنچه که به لحاظ ماهیت، آیت و کمال هویت انسانی مرد است، یعنی عشق، سرآغاز هویت انسانی زن است. مرد از وادی تفکر و علم و معرفت به عشق می رسد و زن از عشق است که به معرفت می رسد. ولی زن در معرفت خیش خاموش است. همانطور که مرد آنگاه که به عشق رسید خاموش می شود. زن به مثابه غایت و ترمینال وجودی مرد است، هم به لحاظ ماده و هم به لحاظ معنا. همه عارفان واصل به عشق خداوند را به گونه‌ای می‌یابند و می‌پرستند که یک مرد یک زن کامل در عشق و معرفت و قدرت را. مسئله این است که زن در اصرار خود بر مقام معشوقیت خیشتن است که تمامیت عشق را از دست می‌دهد و پوچ می‌شود. معشوقیت زن برای خود زن همان ماندن در درک اسفل سافلین است و جایگاه تباهی وی. در اینجاست که زن اگر بخواهد به طور ابدی بماند، به عشوه‌گری و روسبی صفتی می رود و تن و روانش به سمت رنجوری فزاینده میل می کند. معشوقیت به مثابه آغاز عشق در زن است و عاشقیت هم کمال عشق در زن است. زن کامل زن عاشق است در هر مرتبه‌ای که باشد و در هر شرایطی. عاشق شدن مقامی عظیم است که زن بایستی به واسطه جهاد کبیری در درون و برونش به این مقام نزدیک شود. زنی که از عاشق بودن اکراه دارد از کمال خود بیزار است و جز عشوه‌گری و روسبی صفتی و پوچی عاقبتی ندارد. این روند به لحاظ عشق در مرد معکوس است. مرد از عاشق بودن بایستی به سوی معشوق شدن حرکت کند و چشم فرو بستن بر روی زن حداقل کاری است که باید بکند و سالک وادی معرفت نفس شدن و به تزکیه نفس مشغول شدن. این است راهی که مرد به واسطه آن از عاشقیت به معشوقیت می رسد. ولی هیچ کس به صرف این که بخواهد معشوق شود، معشوق نمی شود. همانطور هم که هیچ زنی به صرف این که بخواهد به مقام عاشقیت برسد، عاشق نشده است. زیرا عشق از هیچ جانبش مقام و صفت و وضعیتی نیست که ذهن آدمی بخواهد آن را پیشاپیش درک کند و برای آن طرح و برنامه داشته باشد. چون این طرح و برنامه‌ای به فسق و پوچی می‌رسد. مرد و زن هر یک به میزانی که در خودشناسی صادقان جهاد می کنند و طبقات کبر و خودفریبی و منیت و سلطگری و هوسبازی را از نفس خود پاک می کنند، به راه کمال می افتند و به غایت می رسند. مرد به مقام معشوقیت و زن هم به مقام عاشقیت. زیرا عاشقیت و عاشق بودن مقام مقدماتی و دنیوی و غریزی مرد است، همانطور که معشوقیت و محبوب بودن هم مقام ابتدایی و غریزی زن است. از پیامبر اسلام سوال شد که برترین ارزش و عمل در زن چیست؟ فرمود که از فاطمه بپرسید. رفتند و از فاطمه پرسیدند و ایشان فرمودند برترین ارزش و عمل زن هرگز نگاه نکردن به مرد است. آنگاه این سخن را به پیامبر باز گفتند که فرمود همین است که فاطمه گفت. و این پیام فاطمه به معنای آن است که زن اگر طالب تکامل و هویت است بایستی از معشوقیت و محبوب بودن خود درگذرد و تنها راه عملی برای این اقدام در رابطه با مرد آن است که به مرد نگاه نکند، زیرا هرچه هست در نگاه زن است و کلن در نگاه کردن است. این کلام فاطمه مظهر عالی ترین تفکری است که می تواند زن را در مسیر تکاملش هدایت کند. این هویت فکری همه زنان صاحب هویت است. این نگاه نکردن شامل نگاه کردن با چشم و ذهن و دل هر سه است. این همان راه و روشی است که زن را به مقام عاشقیت می رساند و جمال هویت خود را در مرد می بیند. برای مرد هم همین گونه است. آنچه که زن را از هویت فکری و معرفتی بکر خودش ساقط نموده است، تلاش جنون‌آمیز وی برای ماندن در مقام معشوق است، زیرا کل قدرت ذهنیش را به مصرف عشوه‌گری و مکرهای زنانه می رساند تا همواره معشوق باقی بماند که نهایتاً معشوقیت خود را نیز از دست می دهد و جز سکس و روسبیگری از وی باقی نمی ماند. و نهایتاً هم جز به پوچی و افسردگی و دلمردگی منجر نمی شود و فلاکت و خاری. همانطور که تلاش جنون‌آسای مرد برای حفظ مقام عاشق بودن خود در رابطه با زن موجب می شود تا تمام ارزش‌های انسانی را بفروشد تا از زن تأییدی بگیرد بر عاشق بودن، که هرگز همچنین تأییدی نمی گیرد و نهایتاً به نفرت می رسد و پوچ می گردد. به واسطه چنین اصرار ابلهانه است که زن همواره از مردی به مردی و مرد هم همواره از زنی به زنی می‌گردد و این همان جریان روسبی شدن انسان است. زیرا هیچ مردی زنی را در مقام معشوقیت تصدیق و پرستش نمی‌کند و به وی به چشم تردید می‌نگرد و نیز هیچ زنی هم مردی را حقیقتاً عاشق نمی‌داند و این هر دو نفی بر حق است. حتی اگر هر یک تمام مال و حتی جان خود را برای طرف مقابل ایثار کند، نهایتاً تأییدی نخواهد یافت و بلکه نهایتاً منفور خواهد شد. این وضعیت را از زبان عارفان بزرگ در افسانه های لیلی و مجنون و شیرین و فرهاد و شیخ صنعان و دختر ترسا به وضوح می‌یابیم. ولی واضح تر از آن را در واقعیت تجربی زندگی های عاشقانه لمس می کنیم که جملگی به فاجعه و درد و حسرت منجر می شوند. تفکر در باب عشق و کلن زندگی زناشویی این حقیقت را به ما به وضوح نشان می دهد و این برترین شعار و هویت فکری عشق است که جوهری زندگی بشر و علت و انگیزه زیستن اوست. جمله هویت‌های فکری و دینی و علمی و فنی و هنری و اقتصادی و سیاسی و عاطفی مرد که سیمای تمدن را پدید آورده است از زن است.